الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرج شریف. در بحث حکم تعارض مستقر از زاویه اخبار خاصه اشاره کردیم که اخباری که در این زمینه وارد شده به دو دسته اخبار طرح و اخبار علاج قابل طبقه بندی هستند. اخبار علاج هم به سه دسته اخبار تأخیر، اخبار ترجیح و اخبار توقف و ارجاع. اخبار ترجیح هم باز به چهار دسته: ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه، ترجیح به شهرت، ترجیح به احدثیت و ترجیح به صفات راوی. البته از مجموع اون چه که در بحث‌های گذشته مطرح شد معلوم شد که در واقع از بین این روایات فقط ما روایات ترجیح، اون هم ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه رو میتونیم بپذیریم به لحاظ سندی و دلالی. بحث دیگری که مطرح شد، گفتیم آیا اخبار علاج شامل موارد جمع عرفی هم هست یا نه؟ این بحث رو جلسه گذشته مطرح کردیم که ممکنه ادعا بشه که اطلاق ادله اقتضا میکنه شمولش رو نسبت به موارد جمع عرفی، و جواب دادیم که این گونه موارد با توجه به ارتکازاتی که در ذهن عقلا هست خارج از مواردی است که در جمع عرفی مورد نظر، در اخبار علاج مورد نظره، و اگر شارع میخواسته موارد جمع عرفی در این داستان وارد بشه باید تصریح میکرده. مادامی که تصریح نمیکنه، اطلاق کلام شارع نمیتواند به گونه ای باشه که این گونه موارد رو که از دید عقلا خارج از موارد تعارض هستند در بر بگیره. بحثی که امروز میخوایم مطرح کنیم این است که آیا اون چی که در باب روایات گفتیم همچنان که در تعارض مستوعب مطرحه، در تعارض غیر مستوعب هم مطرحه یا نه؟ دقت کنید، گاهی از اوقات مضمون دو روایت کاملا با یکدیگر معارضند. یعنی اون چی را که یک روایت اثبات میکنه روایت دیگری نفی میکنه. مثل این که مثلا فرض کنید یک روایتی دلالت میکنه بر وجوب اکرام علما و روایت دیگری دلالت میکنه بر عدم وجوب یا حرمت اکرام علما. این نوع تعارض رو که اصطلاحاً در لسان اصولی ها بهش میگن تعارض تباینی، آی صدر اسمشو گذاشته تعارض مستوعب. و تعارض مستوعب تعبیر دقیق تریست، یعنی استیعاب داره دائره تعارض، کل مدلول دو حدیث رو در بر میگیره. ولی گاهی از اوقات تعارض به این شکل نیست، دو حدیث در بخشی از مدلولشون با هم تعارض دارن. این گونه موارد رو دیگران بهش تعارض عام و خاص من وجه میگن که آی صد از اون تعبیر کردن به تعارض غیر مستوعب، یعنی کامل همدیگر رو نمی پوشونه. مثلا یک روایت آمده دلالت کرده بر وجوب اکرام عالمان، اکرم العلماء، و یک روایت دیگه دلالت کرده است بر عدم وجوب یا حرمت اکرام فاسقان، لا تکرم الفساق. این عنوان عالم و فاسق در یک جا با هم اجتماع میکنند در عالمان فاسق، و هر کدام نقاط افتراقی دارند. عالم یا علما نقطه افتراقش عالمان غیر فاسقه، فاسق نقطه افتراقش فاسقان غیر عالم. حالا سوال اینه، اگر دو روایت تعارضشون عموم و خصوص من وجه بود، آیا اخبار علاج اونها رو در بر میگیرند یا نه؟ یعنی مثلا اون روایتی که حالا ما پذیرفتیم که موافقت کتاب مرجح است، اگر دو روایتی تعارضشون آن مخاصم وجه بود و یکی از اونها در محل اجتماع موافق کتاب بود ترجیح پیدا میکنه یا اگر مخالفت عامه رو مرجح دانستیم، اگر یکی از این دو مخالف عامه بود در محل اجتماع ترجیح پیدا میکنه. مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرموده است بستگی داره که این مرجح سندی باشه یا مرجح دلالی باشه، یعنی به سند حدیث رفت داره یا به دلالت حدیث. مقصود از مرجح سندی این است که وقتی دو روایت با یک دیگر تعارض کردند، بنابر اینکه یک مرجح سندی باشه، سند یکی از اون دو حدیث رجحان پیدا میکنه بر سند دیگری، در نتیجه ما یکی از دو حدیث رو به خاطر سند کنار میگذاریم، یعنی میگیم در واقع یکی از این دو حدیث شرایط حجیت خبر واحد رو، شرایطی که برای ما صدور رو احراز بکنه، نداره. اما اگر مرجح دلالی باشه، در این صورت ترجیح به این معناست که این مفادی که در این حدیث هست، این ترجیح پیدا میکنه، این مراد معصومه. اون مفادی که در حدیث دیگر هست که مرجوحه، اون مورد نظر معصوم نبوده است. نه اینکه اون کلام صادر نشده، یعنی ولو صادرم شده باشه، معصوم اون مفاد رو اراده نکرده. بعد خواهیم گفت که همین مرجحات منصوصه مثل موافقت کتاب و مخالفت عامه، اینها رو میشه دو جور تفسیر کرد. به یک تفسیر میشه اینها رو مرجحات سندی دانست، به یک تفسیر مرجحات دلالی. مرحوم نائینی فرموده است اگر مرجح سندی باشه، این در عام و خاص من وجه نمیاد. چرا؟ برای اینکه اگر به خاطر اینکه دو تا حدیث در یک قسمتی با یکدیگر تعارض دارند، ما کلن یکی از اونها رو از درجه اعتبار به لحاظ سندی خارج کنیم، این موجبی نداره. ایشون می‌فرماند چون تعارض در تمام مدلولشون که نیست، تعارض در بخشی از مدلولشونه. چرا بگیم اون ماده افتراق که تعارضی در اون نیست، اون هم به دلیل مرجح صدورش مخدوش میشه؟ اگر بگیم فقط محل اجتماع صدورش از بین میره، این لازمش تبعیض در سنده. یه دونه سنده یه مطلب رو نقل کرده، بگیم یه تیکش صادر شده، یه تیکش صادر نشده. مثلا همون مثال که گفتم، اکرم العلماء لا تکرم الفساق. فرض کنید اکرم العلماء مرجح سندی داره، مرحوم نائینی میگه خب ما لا تکرم الفساق رو چجوری میخواییم بذاریم کنار؟ میخواییم بگیم اصلا لا تکرم الفساق صادر نشده، یعنی شرایط حجیت رو نداره، در حالی که در ناحیه فاسقان غیر عالم تعارضی نداره با اکرم العلماء. برای چی بگیم حجیت نداره در حالی که در اون ناحیه تعارضی نداره؟ و فرض اینه که این دو مطلب به دو سندی به ما رسیده که لولت تعارض هر دو حجت بودند. فرض ما اینه دیگه، از ابتدا فرض ما در بحث تعارض اینه، یعنی به یک سند معتبری برای ما نقل شده از لا تکرم الفساق، ما میخواییم الان این سند معتبر رو بگذاریم کنار به خاطر تعارض. خب قسمتی از مدلولش که تعارض نداره، که فاسقان غیر عالم که تعارضی نداره با اکرم العلماء. اگر بگید که خب این لا تکرم الفساق در ناحیه عالمان فاسق صادر نشده و در ناحیه فاسقان غیر عالم صادر شده، مرحوم ناینی میگه آقا این یه سنده واسه یه متن، دو تا متنی که نیست که، تبعیض در سند نمیشه که بگیم این سند این لحاظ صادر شده سندش درسته به اون لحاظ سندش نادرسته. یه بار یه مطلب دیگه گفتن لا تکرم الفساق، بگیم این لا تکرم الفساق به لحاظ فاسقان عالم صادر نشده، به لحاظ فاسقان غیر عالم صادر شده، این نمیشه که. ایشون میگه بنابراین مرجح سندی در تعارض عام و خاص من وجه معنادار نیست که ازش استفاده کنه. میگه اما مرجح دلالی معناداره. چرا؟ چون دلالت متعدده. لا تکرم الفساق دلالتش بر فاسقان عالم با دلالتش بر فاسقان غیر عالم فرق میکنه. دلالت متعدده، چون دلالت متعدده میگیم خب اون قسمتش که تعارض داره یعنی فاسقان عالم، اون به دلیل تعارض و ترجیح طرف مقابل ساقط میشه و اون قسمتش که تعارض نداره به حال خودش باقی میمونه. بنابراین مرجحات دلالی در عام و خاص من وجه قابل تطبیقند، مرحوم ناینی میفرمان، اما مرجحات سندی در عام و خاص من وجه قابل تطبیق نیستند. مرحوم آی خویی که این رو نقل میکنه اشکال میکنه، خود مرحوم آی خویی میگوید گاهی از اوقات دال واحده و دلالت متعدد، اما گاهی حکم مربوط به داله، گاهی حکم مربوط به دلالت. مثال میزن آقای خویی، ایشون میفهمد ما مثلا دو تا حکم داریم، یکی حرمت کذب، دروغ گفتن حرامه، یکی حرمت غیبت، غیبت کردن حرامه. می‌فهمد موضوع حرمت کذب داله، یعنی اون چه که شما گفته اید اون دال شما اگر مطابق با واقع نباشه میشه دروغ. مثل این که شون مثال میزنه، مثلا شما بگی کل من فی البلد قد خرج، همه افرادی که داخل شهر بودن رفتن بیرون از شهر، ایشون میگه این دروغه. ولو اینکه یه تعدادی رفته باشن و یه تعدادی نرفته باشن، این دروغه و حرامه، چون به لحاظ دال این یک داله، که اون یک دال کل من فی البلد قد خرج مطابق با واقع نیست، پس کذبه و حرام. ایشون میگه اما حرمت غیبت مربوط میشه به دلالت نه مربوط به دال. پس اگر کسی بگه همه اینا فاسقن، و فرض کنید که بعضی از اینها واقعا فاسق باشن و فسقشون آشکار نباشه، نسبت به تک تک اونها این غیبت کرده، یعنی غیبت اینو کرده، غیبت اونو کرده، غیبت اونو کرده، و نسبت به تک تک اینها فعل حرام انجام داده، یعنی غیبت اینی کرده حرامه، غیبت اونو کرده حرامه، غیبت اونو کرده حرام،
بعد از این مقدمه که ایشون میخواد بگه احکام گاهی تعلق میگیره به دال مثل حرمت کذب، گاهی تعلق میگیره به دلالت مثل حرمت غیبت. اون وقت اونجایی که به دال تعلق میگیره، دال واحده، یه دونه حکم بیشتر نیست. اما اونجایی که به دلالت تعلق میگیره، دلالت متعدده، به تعدد دلالتها حکم پیدا میشه. بعد از این مقدمه ایشون میفهمد حجیت حکم مترتب بر دلالت نه بر دال. خب اگر حکم مترتب بر دلالته، ایشون میگه درسته مثلا عام من وجه یک داله، مثلا وقتی میگه لا تکرم الفساق یک داله، یک عبارته، اما این به لحاظ دلالت متعدده. یه دلالتی داره بر عالمان فاسق، یه دلالتی داره بر غیر عالمان فاسق. و چون حجیت مربوط به دلالته، بنابراین معنا داره که ما بگیم این کلام نسبت به عالمان فاسق حجت نیست و نسبت به غیر عالمان فاسق حجت هست. مرمای خویی اینو میگه. یعنی چی؟ یعنی اون اشکالی که مرحوم ناینی کرد که در مرجحات سندی نمیشود ما تبعیض در سند قائل بشیم، آقای خویی میگه چرا نمیشه؟ ما که میگیم این سند حجته، سند حجته به لحاظ دلالت نه به لحاظ دال. چون به لحاظ دلالت بحث حجیت میکنی، بنابراین این متعدد میشه، ولو اینکه دالش واحد باشه، ولو یک کلامه، اما این مطالب متعددی است. میتونیم بگیم نسبت به این مطالب حجته، نسبت به این مطالب حجت نیست. محصل فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که تفصیلی که مرحوم آقای ناینی دادن وجهی نداره. مرحوم ناینی فرمود در مرجحات اگر سندی باشه در عام و خاص من وجه نمیاد، و اگر دلالی باشه در عام و خاص من وجه میاد. مرحوم آقای خویی میفرمان فرق بین مرجع سندی و مرجع دلالی نیست، هر دوشون در عام و خاص من وجه قابل تصور هستن. این ادعای مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای سعد میگه هم فرمایش مرحوم ناینی اشکال داره، هم فرمایش مرحوم آقای خویی. فرمایش مرحوم آقای خویی چه اشکالی داره؟ ایشون میگه اینجا ما دو تا دال داریم و دو تا دلالت. یک دال کلام راویه که مدلولش اینه که چنین کلامی از معصوم صادر شده. کلام امام یعنی کلام معصوم، اون دال دومه که اون مدالیل متعدد داره. یعنی مثلا وقتی زراره میگوید امام صادق فرمودند که لا تکرم الفسا، یک کلام کلام زلاله است. کلام زلاله این است که امام صادق فرمودند این مطلب رو، این کلام زلاله است. یک کلام هم کلام امامه که امام فرمودن لا تکرم الفساق، که اون مثلا متعدده، فاسقان عالم و فاسقان غیر عالم دلالتهاش متعدده. آی سعد میگه وقتی مثلا ما دو تا روایت داریم، خوب دقت کنید، یکی مثلا زراره نقل کرده از امام صادق که لا تکرم الفساق، یکی مثلا حالا زراره یا غیر زراره محمد ابن مسلم نقل کرده از امام صادق که اکرم العلماء، و بعد ما میایم ترجیح میدیم، میخوایم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم. مقصود ما که این نیست که کلام معصوم رو بر کلام دیگر معصوم ترجیح بدیم. ما ترجیح در این ناحیه نمیخوایم بدیم، که ترجیحی که ما میخواییم بدیم کلام راوی رو میخوایم ترجیح بدیم نسبت به یه راوی دیگری. یعنی ببینید الان اگر فقط زراره گفته بود امام صادق علیه السلام، فقط ما خودمون از زراره شنیدیم، فقط زراره گفته بود امام صادق فرمودن لا تکرم الفصاح، خب میگرفتیم روایت رو، چون زراره ثقه است، خبر واحد ثقه حجته. اگر فقط محمد ابن مسلم برای ما گفته بود که امام صادق فرمودن اکرم العلماء، اون کلام رو هم میگرفتیم، چون محمد ابن مسلم ثقه است و خبر ثقه حجته. حالا دوتاشون اومدن پیش ما، یکشون میگه امام فرموده لا تکرم الفساق، اون یکی میگه امام فرموده اکرم العلماء. ما میبینیم خب در عالمان فاسق این دوتا کلام با هم دیگه جمع نمیشه. فرض کنید تعارض عام و خاص و منبت جمع دلالی که نداره، خب ما فرض کردیم مرجح، حالا میخوام ترجیح بدیم. ترجیح که من میدم چی رو به چی ترجیح میدم؟ کلام زراره رو بر کلام محمد ابن مسلم، یا محمد ابن مسلم رو بر زراره، یا کلام امام صادق رو که فرموده لا تکرم الفساق بر کلام امام صادق که فرموده اکرم العلماء؟ آقای صدر میگه خب معلوم ترجیح مربوط به کلام راویه نه کلام معصوم. یعنی اگر مثلا خود امام صادق فرموده بود اکرم العلماء و بعد فرموده بود لا تکرم الفساق من العلماء، ما که نمی آمدیم اونجا مرجح اعمال کنیم، که اونجا که دیگه نوبت به بحث مرجح نمی رسید، که خود امام فرموده اکرم العلماء، خود امام فرموده لا تکرم الفساق، مرجح من ندش اونجا دیگه، مرجح سندی ها دیگه معنی ندش که ما دویم. حالا میریم دلالتشون چجوری با هم دیگه این دلالت ها رو سازگار کنیم. بنابراین آقای سعد میفرمان ما دو تا دلالت داریم، دو تا دال داریم و هر کدوم اینا دلالت هایی دارن. یه دال کلام راویست، یه دال کلام معصوم. ترجیح ما به لحاظ کلام راویه نه به لحاظ کلام معصوم. به لحاظ کلام راوی، کلام راوی یه دونه دلالت داره، نه دو تا سه تا، دلالتش متعدد نیست که. کلام زراره فقط اینه که امام صادق اینو گفتن، کلام محمد بن مسلم همین است که امام صادق اینو گفتن، همین. حالا اون گفته امام صادق که یک دال دیگره، اون فرض کنید دلالت‌های متعدد داره، اون که محل بحث ما در ترجیح نیست. بنابراین وقتی دلالت واحد است و مدلول واحد در ناحیه ترجیح، آقای صد میخواد بگه این حرف مرموهای خویی که میگوید ما به لحاظ بخشی از دلالت سند رو بپذیریم و به لحاظ بخش دیگری نپذیریم، این معنادار نیست، نمیتونیم اینو بگیم. این فرمایش آقای خویی به این شکل اشتباه میشه. این فرمایش های صدر. مرحوم ناینی فرمودن که آقا وقتی مرجح مرجح سندی است، نمیشه اینو در عام و خاص منبج تطبیق کرد. چرا؟ چون اگه بگیم محل اجتماع و محل افتراق هر دو از درجه اعتبار میفته، این بیش از تعارضه. تعارض فقط در محل اجتماعه. اگه بگید فقط محل اجتماع از در اثر تعارض ساقط میشه، ایشون میگه خب این تبعیض در سنده، تبعیض در سند نمیشه که بگیم این سند این تیکش حجت اون تیکش حجت، یه دونه مطلب دیگه. این فرمایش مرحوم ناینی بود. آقای صدر میگه این چه فرمایشیست که شما میگی نمیشه بلا موجبه نمیتونیم مرجعات سندیه رو تطبیق کنیم؟ ایشون میگه خب ما باید نگاه کنیم، ما وقتی بحث اخبار علاجیه هست که الان بحثشون گذشته، قبلا بحث کردیم، باید ببینیم آیا اخبار علاجیه شامل موارد عامین منوج میشن یا نه. خب اگر فرض کنید که اخبار علاجی شامل موارد عامین منبج هم می شود، حالا که شد، اگر شما گفتی آقا نمی شود که ماده اجتماع حجیتش از بین بره و ماده افتراق به حجیت خودش باقی بمونه. فرض کنید این فرمایش شما را ما پذیرفتیم آقای نایینی. حالا اخبار الهیه هم آمده و به ما میگه آقا من شامل اخباری که تعارضشون عموم و خصوص منبج هم هست هستم. ما هم فرض اینه که پذیرفتیم که اگر در ناحیه در محل اجتماع اینها از حجیت ساقط بشن، باید در محل افتراق هم از حجیت ساقط بشن، نمیتونن تفکیک کنیم، تبعیض در سند نمیشه. آقای صدر میگه اگه همه این مقدماتو بپذیریم، خب میگیم آقا محل افتراق هم از حجیت میفته. شما دیگه نمیتونید بگید این بلا موجبه، چون تعارض فقط در محل اجتماعه. آقای صدر میگه وقتی خود اخبار الهیه میگن آقا ما شامل عامین منبج هم هستیم و شما هم فرض کردید که نمیشود، امکان ندارد عقلا تفکیک بین سند در ناحیه محل اجتماع و محل افترا، خب با این مقدمات شما باید بپذیری که مفاد اخبار الهیه این است که وقتی دو روایت عامین منبج بودن و با هم تعارض کردن و یکی از اونها مرجوح شد، اون روایت مرجوح کلن میفته کنار، چه به لحاظ محل اجتماع که تعارض داره، چه به لحاظ محل افتراق که تعارض نداره. دیگه شما نمیتونی بگه اه محل افتراق که تعارض نداره، سقوطش از حجیت اونجا بلا موجبه. نه خیر، موجب داره. موجبش چیه؟ اخبار الهیه. چون فرض کردیم اخبار الهیه شامل عام خاص منبج هست و فرض کردیم که تفکیک در ناحیه محل اجتماع و محل افتراق ممکن نیست. با این دوتا فرض خود اخبار الهیه دارن میگن آقا محل اجتماع از دایره بحث، از دایره حجیت خارجه. بعد از اینکه آقای صدر هم فرمایش مرحوم نایینی هم فرمایش مرحوم آقای خویی رو اشکال میکنه، خودش وارد میشه در یه تحقیق. تو این تحقیق ایشون چندین نکته بیان میکنه، اول، دوم، سوم، چهارم، همجوری چهار تا نکته پشت سر هم بیان میکنه که میخواد توی این تحقیق بگه که واقعا آیا ممکن اولا تفکیک به لحاظ محل اجتماع و محل افترا، ثانیاً آیا اخبار الهیه واقعا میتونن شامل عام و خاص منبج بشن، و بعد در لابلای این نکته ها میخواد مراد مرحوم نائینی رو هم یه مقدار روشن کنه. یکی از ویژگی های آقای صدر رضوان الله علیه این است که اصول ایشون در تحلیل کلام اصولیین دیگه خیلی دقیقه. یعنی بعضی از آقایون اصولی ها یک کلامی از مرحوم نائینی یه جا میبینن، یک کلامی یه جای دیگه میبینن که با همدیگه ناسازگاره، میگن آقا آقای نائینی اینجا اینجوری گفته، اونجا اونجوری گفته، با همدیگه تنافی دارن. و برخی از بزرگان که ما هم شاگرد اونها هم بودیم خیلی روی این تنافی ها تاکید دارن که اینجاش با اینجاش، اونجاش با اونجاش ناسازگار. آقای صدر تلاشش اینه که یک تفسیر معقولی پیدا کنه برای کلام بزرگان که با اون تفسیر معقول تنافی های کلام اونها از بین میره. یعنی در واقع مطلبی که اونا اراده کردن منافاتی این دوتا عبارت بر اساس اون مطلب مثلا نداره. اینجا هم همینطور. ایشون در لابلای این بحث که حالا میخواد نظر خودشو در واقع بگه، میخواد یه تفسیری هم بکنه از کلام مرحوم نائینی که واقعا مرحوم نائینی که گفته که این که مرجح سندی نمیتواند در عام و خاص منبج تطبیق بشه مقصودش چی بوده، چه تو ذهنش بوده، این رو همیشون میخواد توضیح. چند تا نکته ایشون بیان میکنه. نکته اولی که بیان میکنه این است که تفکیک به لحاظ سندی بین ماده اجتماع و ماده افتراق در موارد تعارض منبج ثبوتاً ممکن.
ثبوتاً ممکنه، نه اینکه حالا اخبار علاجیه چنین معنایی رو اقتضا میکنه، این یه بحث دیگه است. بحث اینه که اصلا امکان داره که ما بگیم لا تکرم الفساق در ناحیه فاسق عالم حجت نیست، در ناحیه فاسق غیر عالم حجت سندن میشه اینو بگیم؟ آقای صدر میگه بله اینو میشه بگیم. چطور میشه اینو بگیم؟ شون میگه ببینید هر یک از دو راوی در واقع دو تا شهادت دارند، یک شهادت ایجابی، یک شهادت سلبی. یعنی یک جنبه ایجابی داره کلامشون، یک جنبه نفی و سلب داره. وقتی راوی میگوید امام مثلا زراره آمد به ما گفت آقا امام صادق فرمودن لا تکرم الفساق، این کلام زراره دو تا مطلب رو داره میگه. یک میگوید امام لا تکرم الفساق را فرمودند، این شهادت ایجابیش. دو میگوید امام این کلام رو هیچ قیدی نزدند، نفرمودند که این فساق مقصود من فاسقان غیر عالمه یا فاسقان عالمه، قیدی نزدند. پس در واقع وقتی زراره داره میگه امام فرمود لا تکرم الفساق، زراره داره دو تا مطلب میگه، یک اثبات میکنه میگه امام اینو فرمود، دو سلب میکنه میگه امام اینو نفرمود. محمد ابن مسلم هم که میاد میگه امام فرمود اکرم العلماء، اونم همینطور. مرحوم آقای صدر میفرمان شهادت های ایجابی اینها با هم تنافی نداره. این میگه امام فرمود اکرم العلماء، اون میگه امام فرمود لا تکرم الفساق، ایناش که با هم تنافی نداره. تنافی در کجاست؟ تنافی در شهادت های سلبی اینهاست. این میگه امام فرمود اکرم العلماء و عالمان فاسق رو استثناء نکرد، اون میگوید امام فرمود لا تکرم الفساق و عالمان فاسق رو استثناء نکرد، نگفت این لا تکرم شامل عالمان فاسق نمیشه، اینو نکرد. این دوتا شهادت سلبی با هم تنافی داره، چون اگر امام عالمان فاسق رو از اکرم العلماء استثناء نکرده، پس اکرام عالمان فاسق واجبه. اگر امام عالمان فاسق رو از لا تکرم الفساق استثناء نکرده، پس اکرام عالمان فاسق واجب نیست یا اصلا جایز نیست. این دوتا با هم تعارض داره، تعارض به لحاظ این شهادت‌های سکوتی است. ایشون میگه خب ثبوتاً ممکنه بگیم کلام راوی در شهادت ایجابیش حجته، در شهادت سلبیش به دلیل تعارض و ترجیح اون طرف مقابل حجت نیست. پس اگر اکرم العلماء مثلا ترجیح داره، میگیم این کلام زراره که لا تکرم الفساق رو امام فرمودن حجته، اما این کلام که استثناء نکردند عالمان فاسق رو، این حجت نیست. این تا اینجا. نکته دوم و سوم و چهارم دیگه جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.